مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر الانام حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله و علی الله سیما بقیت الله فی الارضین روحی بر باب العالمین لتراب مقدم الفدا. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی. خدا رو شاکرم که باز هم در خدمت طلاب عزیز هستیم با مباحث آسیب شناسی پیرامون روحانیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا اهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و انتم تعلمون. شرایط امروز روحانیت و حوزه های علمیه به واسطه ایجاد حکومت اسلامی و نظام اسلامی با محوریت ولایت فقیه و محتوای دینی از یک سو و شتاب و سرعت بالای تحولات و تغییرات همه جانبه در همه شرایط زندگی، چه خصوصیات فردی، چه اجتماعی، چه علمی، با هیچ مقطعی از مقاطع دیگر تاریخ قابل مقایسه نیست. خب همین مسئله که حاکمیت دین ایجاد یک نظام اسلامی که در سلوحه این نظام اسلامی اعتلاء حق و اذلال باطل از اهدافشه، در اون دعای معثور که از امام رسیده و در شبهای ماه مبارک رمضان مکرر خوندیم و میخونیم که اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعتک و القادة الی سبیلک. ما مورد رغبت ماست، مورد قبول ماست که نرغب الیک، ما انتظار داریم، این رو در امید داریم، دولت کریمه. این دولت کریمه در زبان روایت دو تا ویژگی برجسته داره که تو عز و به حل اسلام و اهل، در این دولت کریمه اسلام و اهل اسلام در اعزازن و تو ذل و به حل نفاق و اهل. نه تنها اعزاز اسلام، اذلال نفاق و اهل نفاق هم مد نظر. خب طبیعی جمهوری اسلامی، حاکمیت اسلام در این مملکت انشاءالله به عنوان مقدمه ای برای بست دولت مهدوی و حکومت حضرت مهدی سلام الله علیه توقع مانی که مقدمیت داره برای اون دولت. طبیعه باید رنگ و بوی اون دولت رو داشته باشه. رنگ و بوی اون دولت رو داشته باشه یعنی اعزاز اسلام و اهلش و اذلال نفاق و اهلش. و این طبیعیه که مستکبرین عالم رو حتما برانگیخته خواهد کرد. مستکبرین عالم رو حساس خواهد کرد. مستکبرین عالم چون منافعشون به خطر میفته. بله الاسلام یعلو ولا یعلو علیه، اسلام از همه چی برتره. ما باید یک کار کنیم و از هر کلمت الحق نسبت به کلمه حق در اعلا درجهش و نسبت به باطل در اسفل و سفلا قرار دادن اون قرار خواهد بود. بنابراین از اولین کارهای این دولت و نظام که به ما فرمودن کونو لظالمه خصما و للمظلوم آونا، سر ستیز با ظالم داریم. اصلا ما دعوا داریم با ظالم، استکبار نباید باشه، به خاطر اینه که مظلومی در عالم نباید باشه. و البته وعده خدا وعده حق است که خدا وعده داد انما نرید و انما نعل الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. سنت خدا تخلف ناپذیر، این رو باید به باور ما بشینه. طلبه ما باید این رو باور کنه که لا یتخلف هست سنت خدا. خدا خلف وعده نمی کنه. خدا وعده داد کان حقا علینا نصر المؤمنین. خدا وعده داد که نصرت مؤمنین جز وعده های خداست. خدا وفیه، وفا کننده به عهدش خواهد بود. بنابراین همونجور که عرض کردم در این مقطع و این برهه که حوزه های علمی دولت و نظام جمهوری اسلامی که تمام اهتمامش این خواهد بود که اعلا و در واقع علو مؤمنین که و اذلال نفاق و منافقین که جزء رؤوس برنامه‌اش هست، قطعا دیگران رو تحریک خواهد کرد و دیگران رو به واکنش وادار خواهد کرد. خب دیگرانی که میخوان واکنش نشون بدن نسبت به این کلمه حق، نسبت به این خداخواهی، نسبت به این قیام مستضعفین، نسبت به این وارثین روی زمین که مستضعفین عالم هستن، طبیعی واکنش هایی رو به دنبال خواهد داشت. یه واکنش خیلی طبیعی اینه که استکبار از هیچی کوتاه نمیاد و سعیش بر اینه که این نظام و این دولت رو منکوب کنه و ضربه بزنه، کما که نسبت به پیامبران و دولت‌های الهی قبل این اتفاق افتاد. به هر طریقی بنای استکبار بر این هست که در واقع چهره حق رو بپوشونه. آیه‌ای که من تلاوت کردم همینطور، یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، چرا میپوشونید حق رو باطل و تکتمون الحق، کتمان میکنید، در حالی که میدونید شما این مطلب حق و این مطلب باطله. ظاهرا این دعو و رویه در واقع استکبار و اونایی که بر باطلن در طول تاریخ اینطور بود. خب چه میکنن؟ بیان از سر جنگ وارد، تا اونجا که بتونن از طریق نظامی وارد میشن، از طریق تبلیغات وارد میشن، ترور میکنن، ترور شخصیت میکنن، ترور شخص میکنن، همه این راه ها رو میرن. طلبه ما باید این رو به شدت محافظت کنه که در این دام نیفته. خب از جمله کارهایی که ممکنه این اتفاق بیفته و دشمن بیداره که من نام لم ینم عن، طبق تعبیر آقا امیرالمومنین، کسی اگه دشمن ازش، دشمن نمیخوابه، دشمن بیداره، نقشه میکشه. خب چطور نقشه میکشه؟ تو این دور زمانی که الان ما هستیم باید توجه کنیم که تو فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب هم مکرر تکرار شده از نفوذ استفاده کرد، از این اهرامی که استکبار به دنبال اون هست. نفوذ در این فرصت کم من میتونم به بخشی از اون اشاره کنم که در سه لایه دشمن میتونه نفوذ کنه، یا یک نفوذ آشکار با یک زبانبندی بسیار کوتاه که سعی میکنه معادلات قدرت رو در داخل کشور با حمایت از یک سری عناصر معلوم الحال و مشخصا به هم بزنه. مثلا عرض میکنم خدمتون، حمایت از سکولارها، اونهایی که قائل بینن که دین قدرت اداره جامعه رو نداره، دین رو ما باید در جای دیگری جستجو کنیم. خب یه بخش، یه بخش دیگر در واقع نفوذ چهره نیمه پنهانی داره با یه زمان بندی در واقع میان مدت، سعی میکنه به عنوان مثال معماری سیاست خارجی ما رو به هم بزنه. اگر ما دنبال اینیم که میگیم اسلام به حق و چیزی برتر از اسلام نیست، سعی میکنه با توجیهاتی این به هم بخوره. مبارزه با رژیم غاصب رو سعی میکنه این مبادله رو به هم بزنه. تغییر دشمنی با امریکا رو سعی میکنه به هم بزنه. یه بودن بود سری و مخفی نفوذ با زمانبندی بلند. البته در این سلایه که من عرض کردم خدمتون، قطعا استکبار و کفر از اهرام‌ها و عواملی استفاده میکنه. گاهی اوقات این عوامل عوامل داخلی هستند، گاهی اوقات این عوامل عوامل خارجی هستند. من به عوامل داخلی تا حدودی اشاره کنم که طلاب گرامی به این دام نیفتن. یه جریان، جریان تفریطی این مسئله هست که نگاه حداقلی به دین دارن، خیلی اعتقاد چندانی به آشتی بین سیاست و دیانت ندارن، اینا رو جدا میدونن و اصلا مداخله طلبه رو در این عرصه مجاز نمیشمارن. خب این بعد تفریطی این قصه است. در قبالش یه بعد آدمایی داریم که و جریاناتی دارن که اینا افراطی ان، مثل همین تعبیری که از شیعه لندنی ما به کار میبریم، نگاه تندی که به اهل سنت دارن، اصلا تمام و محط همه اختلافات رو و دشمنی ها رو میرن به اهل سنت. طبیعی از چیزایی هم استفاده میکنن، به بزرگان اونها و به مقدسات اونها توهین میکنن، اونها تحریک میکنن. از بعضی از اهرم استفاده میکنن، غمزنی و عزاداری های خلاف متعارف میکنن. اینها به دنبال، یعنی استکبار به دنبال برجسته کردن این طیف آدم هاست و این جریانات تا بتونن طلبا رو باز بداره. یه جریان، جریانات تکفیری طلبا، این هم بدون نت میکنن. در دل شیعه تکفیری حتما اختصاص به اهل سنت نداره، در دل شیعه هم تکفیری. شما همین جریانات که امروز ما از آن به نام جریان احمد بصری نام میبریم، جریان سرخی، جریان گرآوی، اینایی که در این آشفته بازار کشور برادر ما عراق که یک زمانی بیش از یک سوم کشور در تصرف داعش بود، در همچه بستری و همچه فضایی با همچین اطمینانی این اندیشه های انحرافی شکل میگیره. خب البته قلع و قم شدن عرض میکنم، اما ریششون کنده نشد و هستن. طلبات مواظب این جریانات باشن. جریانات انحرافی معاصر عرض میکنم، جریانات قرآنیون، جریانات دعوت به مسائل اخلاقی، یعنی استفاده از اهرم اخلاق. اخلاق همیشه موضوعیت داشت و خوب بود، اما متاسفانه منادیانی و پرچمدارانی در این عرصه ظهور و بروز پیدا میکنن که بعضا خیلی بویی از این نبردن و با اخلاق خیلی همخوانی نداره. طلبات اینا رو مواظب باشه عرض میکنم خدمتون. جریانات قلوب‌آمیزی که بعضا در بعضی از مجالس استفاده میشه، طلبات اینا رو مواظب باشه که به دام اینا نیفته. جریانات سیاسی عرض میکنم خدمت شما، جریاناتی که میتونه رهزنی کنه از یک طلبه، طلبه باید پدری کنه. متاسفانه تو این سالها این اتفاق افتاد، بالخصوص جریان انجمن حجتیه که مورد ترد و طعن مرحوم امام واقع شده بودن. من خواهش میکنم این منشور روحانیت امام رو یک بار دیگر طلاب بازخوانی کنن، کما اینکه بیانیه گام دوم آقا رو یک بار دیگر طلاب بازخوانی کنن. اونجا به نقش‌های خودشون بیشتر واقف خواهند شد. اینا بخشی از مسائل بود که تو جریان میتونه طلبا رو متاثر کنه ببره. بخشش هم در واقع چه فردی است، یعنی آسیب‌های فردی است. ما تو این دور زمانی که عرض کردم هیچ برهه‌ای و در هیچ مقطعی به اندازه این مقطع مشکل نداشتیم، بخشش ناظر به اینه. آسیب‌های اجتماعی نوپدیدی که ما الان باش مواجهیم، بحث اینترنت، بحث تلفن همراه، اینا در عین اینکه تیغ دو دمن، در عین اینکه این تکنولوژی و تکنیک میتواند شتاب بده به تحقیقات ما، به در واقع فرآیند آموزش ما، از اون طرف هم اگر خوب مواظبت نشه ممکنه آسیب‌های جدی برسونه. شاید بشه گفت از جمله آسیب‌های فضای سایبر، آسیب‌های فرهنگیش که ما میتونیم بر بشماریم، کمرنگ شدن ارزش‌های مترقی در جامعه است، تضعیف اعتقادات، رواج سطحی نگری گرد میکنن، ایجاد سردرگمیه، گسترش اباهه‌گریه، گسترش محصولات فرهنگی غربه و در بعد روانیش هم مواجهید و میبینید افسردگی، گوشه‌گیری، کاهش احساس بازدارندگی، یک نوع اعتیاد مجازی، بحران هویت و اختلال شخصیت و انحرافات اخلاقی. اینا میشه برشمرد از جمله آسیب‌های روانی که فضای سایبر و فضای مجازی میتونه داشته باشه. تو این قصه باید توجه کرد، ما گاهی خود خودشیفتگی ما باعث میشه که کار درستی هم هست، میگیم آقا میخوام کار فرهنگی کنیم، طلبه درست هم هست که طلبات کار فرهنگی کنه، تو فضای سایبر وارد بشه، فضای مجازی ورود پیدا کنه، اما توجه کنید یه پختگی خاص خودش رو میخواد. کما اینکه در بعضی از فضاهای دیگر امروز همین که عرض کردم خدمتون، از بعد روانی ممکنه افسردگی و آسیب‌های رو داشته باشه، امروز نیاز به مشاوره و مشورت نیاز جدی جامعه امروزین ماست. چرا؟ چون ما خیلی در، یعنی جامعه ما، جوان ما سرش در لاک گوشی و در واقع فضای مجازی است. این خود به خود سردرگمی و اخلال هویت و اخلال شخصیت میره. اما توجه داشته باشید ورود در بعضی از این عرصه‌ها مثل مشاوره، مثل در واقع نزدیک شدن به این افراد، اگر از پختگی لازم برخوردار نباشه چاه عمیقی است که ممکنه ما رو در خودش ببله، همونجور که عرض کردم فضای مجازی و در واقع فضای مشاوره، فضای ورود پیدا کردن به این گروه ها در عین اینکه وظیفه یک طلبه است و درست هم هست و جنگ نرمی است که ما ورود بده کنیم، این رو با توجه داشتید که من به طلبه ها عرض میکنم همینجا، یعنی ابزار خاص این جنگ رو باید داشته باشیم. اینجا دیگه سپر و اسلحه و شمشیر و نارنجک نمیخواد، در واقع مسلح شدن به سلاح علم و تکنولوژی تقواس در میکنم خدمتتون که در این عرصه باید وارد بشیم، که البته هر در این حوزه زیاده، در این حوزه که میکنم یعنی در این حیطه زیاده که من خواهش میکنم نسبت به این آسیب ها دوستان توجه جدی داشته باشن. من در خاتمه عرازم به این نکته توجه کنم که اون چی که در این سالها و این روزها فشار علیه و تهاجم علیه روحانیت رو زیاد میکنه، ما رو نباید از هدف و در واقع وظیفمون باز بداره. ما کار پیغمبری رو شروع کردیم، پیامبر بزرگوار ما فرمودن که هیچ پیامبری به اندازه بنده اذیت نشد، ما اوزید پیامبر داره، هیچ پیامبری به اندازه من اذیت نشد. اگر ما جانشینان اون پیامبر هستیم باید یه رنگ و بوی اینچنین داشته باشیم، اما در مواجهه با اذیت و آزار اینجور نبود که اینها میدان رو خالی کنن و عرصه رو خالی کنن. باید توجه داشته باشیم مرجعیت اون از دست نماد بره، ما محل رجوع مردمیم، مردم به ما مراجعه داشتن. مرجع که میگم نه مرجع مصطلح، مرجع محل رجوع بودن. مردم در مشکلاتشون به روحانی پناه می آوردن، مسائل علمیشون به روحانی پناه می آوردن. از دست دادن این جایگاه خسران بزرگی است که یک طلبه باید مواظبت کنه، مداقه کنه برای این حفظ این جایگاه. عرض می کنم خدمت شما، گاهی خود می بینیم در همین صنف و لباس یک جریان روشنفکری دینی، روشنفکری و مصلح بودن کار بسیار خوبی است. بزرگان ما، اندیشمندان ما مثل مرحوم شهید مطهری بر همین مصر بودن، خودشون شهید همین راه هنر میکنم خدمتون. اما باید توجه داشته باشید که مصلح در قدم اول خود باید صالح باشه تو این قصه و مواظب باشیم که با سلاح روشنفکری به یک ورطه و به یک دامی نیفتیم که خدای نکرده بعد نتونن ما رو جمع کنن. ارتباط با مردم، ارتباط با جوانها، این رو حتما طلبا برش وقت بذارن. گاهی اوقات ما بیش از اندازه نزدیک میشیم، هر چیزم به حد افراط و تفریط، یعنی تعادلش خیلی خوبه. باید این تعادل و عدالتی که دعوت دین بدان هست طلبای محترم بهش توجه داشته باشن. من عرض کردم که فضای مجازی، فضای سایبری که امروز ما باش مواجهیم آسیب‌های متعدد رو می‌رسونه. یکی از جمله مشکلات دیگری که ما در چشم مردمیم خانواده‌های ما هستن، فرزندان ما هستن، نوع تعامل ما. ممکنه هر طلبه‌ای هم مثل آدم عادی دیگری در واقع تو زندگیش دچار مشکل بشه، اما بپذیریم آسیب پذیر بودن این قصه که اگر خدای نکرده ما مرتکب یک تخلف اخلاقی، یک تخلف آداب و رسوم اجتماعی شدیم، این آثار مخرب بسیار سنگینی خواهد داشت. بله ممکنه برای هر کی این اختلاف در خانواده پیش بیاد، اما خدای نکرده طلبه‌ای که خودش باید امنیت بخش باشه اگر ناامنی ایجاد کنه، این دردش بسیار و مسائلش بسیار سنگین تر از افراد عادی است. البته در این حوزه صحبت کردن خیلی زیاده، امیدوارم که انشاءالله در جلسات حضوری بنده در خدمتون بتونم به موارد آشکارتر این قصه بپردازم. محظوراتی ضبط داره که عرض میکنم خدمتون که مرا بر اون وامی داره که بیش از این سخن رو به اطاله ندم و تستیجات نکنم. سربلندی تک تک شماها رو از خداوند بزرگ مسئلت دارم و آرزوی توفیق در این رسالت الهی که پیش گرفتید و اون کار پیغمبران است و کار ائمه خداست رو برایتون مسئلت دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه